رفتن وصال تو، راحت جان خستگان یافتن وصال تو.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 16 از رادیو معارف با خبرهای کوتاه در خدمت شما هستم. رئیس جمهور در مراسم تکریم برگزیدگان جشنواره خوارزمی، نوآوری و پیشرفت‌های علمی بعد از انقلاب اسلامی از افتخارات ملت ایران برشمرد. رئیس سازمان صدا و سیما از عزم جدی رسانه ملی برای برگزاری انتخابات پرشور مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند خبر داد. ثبت نام از ودیعه گذاران حج تمتع سال آینده 9 اسفند آغاز می شود. نامنویسی 22 دوره عتبات عالیات دانشگاهیان تا 3 اسفند ادامه دارد. مدیر حوزه های علمیه کشور از راه اندازی رشته فضای مجازی در حوزه علمیه خبر داد. معاون دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خواستار تشکیل نهاد یک پارچه برای فعالیت های مساجد شد. آیین پاسداشت شهدای عملیات والفجر 8 با حضور فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اروند کنار برگزار شد. خانواده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با صدور پیامی از مقام معظم رهبری ملت ایران و امت اسلامی قدردانی کردند. در مراسمی از سیاست‌های اجرایی پدافند غیرعامل فرهنگی کشور رونمایی شد. نمایشگاه سرو بلند انقلاب اسلامی در موزه هنرهای معاصر فلسطین فرهنگستان هنر برپا شد. ثبت نام مراسم اعتکاف رجبیه دانشجویی دانشگاه‌های علم و صنعت و شریف آغاز شد. و اختتامیه 8 سوگواری عاشورایی اول اسفند ماه در یادمان شهدای انقلاب اسلامی برگزار می‌شود. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
عصر دوشنبه شما به خیر باشه دوستان شنونده رادیو معرف. ممنونم که بخش دوم برنامه‌های این رسانه دینی رو همراهی می‌فرمایید تا ساعت 22:10 شب. مطابق روزهای دوشنبه برنامه زنده پرسمان تربیتی رو همکاران من آماده میشن کم کم به محضرتون تقدیم بکنن. خواهش میکنم همراهی بفرمایید. ساعت 17 هم همکاران دیگر ما در برنامه عصرگاهی و زنده برنگ خدا خدمتتون خواهند رسید. هنگام معنوی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 18:09 است. همراهی بفرمایید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات می‌خونه.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس سراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
اقتدار یعنی محبت همراه با سمی میت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم. بدترین والدین کسانی هستن که نیکی رو از حد گذرونن. عللی داره، باید برای مهد بردنش به لطای فلهیانی متوسل بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به یکایی که شما شنونده های عزیز و بزرگوار برنامه پرسمان تربیتی. عصر روز دوشنبه 28 بهمن ماه شما به خیر باشه. افتخار میکنیم به این که از این ثانیه ها و لحظه ها افتخار داریم لحظاتی مهمان خانه های دل شما باشیم. همین ابتدای برنامه چقدر خوبه که دهانمون رو خوشبو بکنیم به ذکر متبرک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد.
ساعت 11:05 هست و پرسمان تربیتی از رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه که سلام ویژه میکنم به شما شنونده های عزیز و بزرگواری که هلوش ساعت 22:30 باز پخش برنامه ما رو میشنوید. اگر در حوزه تربیت فرزند سوالی دارید و تمایلی دارید که در حقیقت به پاسخش دست پیدا بکنید، ما در خدمت شما هستیم. راه‌های ارتباطی رو همین ابتدای برنامه خدمت شما عرض می‌کنم تا از این دو طریق بتونید سوالاتتون رو به دست ما برسونید. 3553 سامانه پیام کوتاه ما، 3291551 و 3291552 با پیش شماره 025 هم شماره تماس‌های ماست که از این طریق در کنار شما هستیم. طبق معمول هر هفته در خدمت کارشناس برجسته جناب دکتر همتی هستیم. آقای همتی سلام می‌کنم به شما، به برنامه پرسمان تربیتی 28 بهمن ما خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه همکارانتون و مردم عزیز ایران عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما پذیرفتین. آقای همتی، هفته گذشته در رابطه با هوش هیجانی صحبت کردیم و گفتیم که هوش هیجانی اگر بخوایم خیلی تعریف ساده‌ای ازش ارائه بدیم، یعنی درک احساسات خودمون و درک احساسات طرف مقابلمون. از مردم این سوال رو پرسیدیم که پدر و مادران برامون پیامک بدین که در طول دوران کودکی شما چقدر احساسات شما درک شده، و یک سوال دیگه هم پرسیدیم که امروز که شما خودتون صاحب فرزند هستید چقدر احساسات بچه‌هاتون رو درک می‌کنید. تعداد زیادی پیامک به دستمون رسید که هفته گذشته فرصت نشد همش رو بخونیم، حتما یه اشاره بهش می‌کنیم. ما آمادیم در رابطه با هوش هیجانی همچنان از شما بشنویم و این مبحث رو کامل بکنیم. در خدمتتون هستم.
خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته رو ابتدا اشاره کنم و بعد اولین مؤلفه هوش هیجانی رو می‌خوام در موردش اشاره این جلسه صحبت کنیم.
بله.
هوش هیجانی در خصوص اهمیتش چند تا نکته رو بعد من یادآوری کنم، و اونم اینه که تحقیقات نشون داده افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارن تو مهارت ارتباط مؤثر هم توانتر هستن.
درست.
یعنی هوش هیجانی منجر به این میشه که فرزندان ما بتونن ارتباط بهتری با دیگران برقرار کنن.
درسته.
ضمن اینکه هوش هیجانی روی سلف کنترل یا خود کنترلی بچه‌ها و خیشتنداریشون تأثیر مستقیم داره.
درست.
یعنی افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارن بهتر میتونن خودشون رو در مقابل امیال درونیشون و تحریکات بیرونی کنترل کنن و خودشون رو مدیریت کنند.
درست.
اما متاسفانه تحقیقات نشون داده که ما هرچی داریم جلوتر میریم، به جای این که افراد تو زمینه هوش هیجانی توانمندتر بشوند و فرزندان ما توانمندتر بشن، متاسفانه هوش هیجانی داره روز به روز ضعیفتر میشه و کمتر میشه و کاهش پیدا میکنه.
درست.
حالا واقعا باید یه تأملی بشه چرا فرزندان ما روز به روز دارن تو این زمینه که میگیم بسیار مهمه دارن ناتوانتر میشن.
درسته.
شاید یه بخشش به این برگرده. بزرگواران، ما اولین مؤلفه‌ای که تو هوش هیجانی داریم مؤلفه خودآگاهیه. خودآگاهی تو منابع دینی ما تحت عنوان معرفت النفس آیه توفیقی ازش یاد شده.
درست.
روایت داریم من عرف نفسه، کسی خودش رو بشناسه جل شأنه، شأن و مرتبش افزایش پیدا میکنه.
بله.
تا به حال ما شنیده بودیم من عرف نفسه فقط عرف
ربه.
این روایت رو هم بزرگواران در کنارش داشته باشید که خودشناسی باعث میشه ما شأن مرتبمون افزایش پیدا کنه. پس قرار ما اولین مؤلفه هوش هیجانی که خودآگاهی هست رو تو فرزندانمون رشد بدیم.
درست.
قرار فرزند من نسبت به خودش، هیجاناتش، ویژگیهاش و شخصیتش شناخت پیدا کنه.
بله.
چطور میشه ما خودآگاهی رو و چطور میتونیم خودآگاهی رو تو بچه هامون رشد بدیم؟ اولین گامش اینه که فرزندانمون با هیجانات و احساساتشون آشنا کنیم.
درست.
من قبلا اشاره کردم مغز ما رو خداوند متعال طوری قرار داده که هر بخشی از اون وظیفه و کارکرد خاصی دارد.
بله.
یعنی ما با کورتکس مغزمون با سلولهای خاکستری تفکر میکنیم و بخش هیجانات تو دستگاه کنریه که داره مدیریت میشه.
درست.
بچه های ما اگر قرار خودآگاهی داشته باشن، اولین گام خودآگاهی، اولین گام معرفت و نفس که اینقدر تو روایات ما توصیه شده، اگر کسی بالاترین جهل تو روایت اومده اینه که فرد خودش رو نشناسه، معرفت و نفس نداشته باشه. اولین گامش اینه که فرزند من با احساسات و هیجاناتش آشنا بشه.
بله.
بعد در ادامه میگیم هم قرار ما با دستگاه کناری یا دستگاه لیمبیک که مرکز هیجانات آشنا بشیم، هم قرار با کورتکس یعنی چی؟ یعنی بخش تفکر آشنا بشیم، یعنی هم باید با خطاهای شناختمون آشنا بشیم که چه خطاهایی نوعاً تو تفکر ما داره اتفاق میفته، اینها رو بشناسیم، جلوش رو بگیریم فهم. و هم از اون طرف باید با هیجانات آشنا بشیم. خیلی از مواقع متاسفانه افراد نمیتونن هیجانشون رو، احساسشون رو درست بیان کنن چون احساس رو باش آشنا نیستند. و وقتی شما نتونستی احساستو درست به طرف مقابل برسونی، قطعا اینجا یه سوء برداشتی پیش میاد و میتونه منجر به اختلاف و مسئله بشه. پس اولین گام اینه که فرزندانمون رو باید با هیجانات آشنا کنید. منده میخوام 7 دسته از هیجانات اصلی رو اینجا خدمتون بگم.
بله خواهش.
و بعد یه لیستی رو اشاره میکنیم و از پدرها و مادرها میخوایم لطف کنن تو این هفته هر روز چند تا از این هیجانات رو با بچه ها چکار کنن، این احساسات رو با بچه ها کار کنن، بگن که بچه با این مقوله آشنا بشه. قرار در خصوص خودآگاهی صحبت کنیم. مؤلفه هوش هیجانی. ما 7 تا هیجان اصلی داریم عزیزان. 4 تا از این هیجانات به نوعی تو هیجانات منفی دسته‌بندی میشند، اما این تو ذهنمون باشه، منفی به معنای بد بودن نیست. و 3 تا از این هیجان ها تو هیجانات مثبت دسته‌بندی میشه، مثبت هم به معنای حتما خوب بودن نیست. هر هیجانی اگه به جاش استفاده بشه خوبه. اگه من تو مجلس ختم بخندم هیجان شادی استفاده کنم، ما هیجان شادی رو میگیم هیجان مثبت، اما قطعا آیه توفیقی تو ختم و مراسم سوگواری جاش جای شادی نیست و این هیجان به جاس و اشتباه است. هیجانات منفی، 1 ترس اولین هیجان منفیه.
درسته.
پس قرار بچه ها با هیجانات آشنا بشن. بزرگواران، اگه قرار بچه من با هیجانات منفی آشنا بشه، اگر جایی احساس کردیم بچه ترسیده، این رو بهش منتقل کنیم. مامان به نظر میرسه شما چیه؟ از این که تنها باشی میترسی.
درسته.
خب بچه بدونه ترس چیه، با این مقوله، با این هیجان کاملا آشنا بشود. اولین گام برای مدیریت هیجانات شناخت هیجاناته. اولین گام برای هوش هیجانی شناخت هیجاناته، که خودآگاهی بخش شناخت هیجانات است در واقع.
درست.
هیجان دوم منفی خشمه. اگه جایی می بچه عصبانی شده، اینو بهش بگید مامان به نظر میرسه، المؤمن و مرآت المؤمن دیگه، درسته؟ بله. قرار ما آینه احساسات فرزندمون باشیم. درست. اگه شما آینه احساسات هم مثبت و هم منفی بچت بودی، یعنی داری درکش میکنی. آقایی که خانومت میاد از مادر شوهر داره میگه و داره جلز و ولز میکنه، شما نیشه تا بناگوش بازه، این هم احساسی نیست، این آینه بودن نیست. بابا این خانوم ناراحته. پس قرار ما هیجانات رو برای بچه‌هامون آینه‌وار بهشون نشون، ویژگی‌های خودشون و بُعد هیجانی آشنا بشن. هیجانات بعدی، هیجان بعدی نفرت و تنفر هستش.
درست.
یا حالت انزجار یا زاری. هر بچه‌ای ممکنه از یه قضایی بعدش بیاد. عزیزان خود ما هم اینجوری هستیم. اما اگر مادر اومده میگه حاج آقا این بچه من هر غذایی که پیاز داغ داشته باشه نمیخوره، این بچه خورش نمیخوره، یعنی نه قیمه میخوره نه قرمه میخوره، این بچه کوکو نمیخوره، این بچه سوپ نمیخوره، این بچه آش نمیخوره، گفتم خب بزرگوار بچه‌اش غذا بدید از دست رفت. گفت نه حاج آقا، این بچه مرغ سوخاری میخوره، کباب میخوره، جوجه میخوره، غذای فست فودی رو میخوره. من جالب اینجا بود که مادر میگه آقا اخیراً دیگه ماکارونی هم
نمیخوره.
خب دقت داشته باشیم. بله ما 1 غذا 2 غذا رو از بچه‌مون قبول میکنیم که دوست نداشته باشه.
طبیعیه. درست.
اما نه این طیف زیاده از غذا، که البته بنده متوجه شدم از 1 غذا 2 غذا شروع شده و چون هی بهش بها داده شده، این بچه کم کم رسیده به همه غذاها و عملاً رفته سراغ غذاهای فست فودی در واقع.
درست. خب سومی شد نفرت و تنفر، چهارم شد جناب دکتر
هیجان بعدی هیجان غم هستش.
درسته.
همه ماها در مواجهه با ناکامی ممکنه غمگین بشیم. این غم رو از بچه‌هامون بپذیریم و اتفاقا آینه وار گفتیم بهشون نشون بدیم تا با این هیجان آشنا بشن. چهار تا هیجان منفی و سه تا ما هیجان مثبت داریم با همون معنایی که خدمتتون عرض کردم. اولین هیجان مثبت عشق، محبت. آی مادرها لطفاً بگید بچه‌هاتون رو دوست دارید. آی توفیقی، بعضی موقع متأسفانه مادری که مظهر عشق و محبت، این رو از بچه دریغ میکنه.
درست.
یه وقت پدر خود اقتدارش حفظ بشه. قبلا ما گفتیم اتفاقاً تو اقتدار ما محبت و صمیمیت داریم. حالا میگیم بچه این رو از پدر میپذیره که پدر یه مقدار خشک باشه، چون طبع پدر تستسترونه. تستسترون در واقع هورمونی که میزانش بره بالا منجر به پرخاشگری میشود.
درسته.
شما مادرها اما هورمون استروژن پروژسترون دارید، شماها اکسیتوسین دارید، هورمون خدمت پرولاکتین دارید، اینا هورمون های عشق محبته. من از مادرها تعریف میکنم برخی چطور ابراز محبت نمیکنن، بعد انتظار داره که بچه‌شو مدیریت و کنترل کنه. شما مادر لطفاً از ابزار قدرت استفاده نکن، از ابزار محبت استفاده کن برای کنترل کردن. مگه ما روایت نداریم ان المحب لمن یحب مطیع؟ محبتی که اطاعت میاره.
درست.
پس حتما این مؤلفه عشق و محبت رو، هیجان عشق و محبت رو تو خانواده از بچه‌ها بپذیریم.
بله.
نه تنها بپذیریم، بلکه خودمون نمونه و الگوی عشق و محبت باشیم که این بچه یاد بگیره. آقا اومده آقای توفیقی میگه من به خانومم نمیتونم بگم دوستت دارم، روم نمیشه. آقا ما تو خونم همچین برنامه هایی نداشتیم.
خلاف عرف خانواده است.
بله اصلا میگه خب ما کلا خانوادتا اینجوری هستیم آقا. الان شما که میگی خیلی برای من سخته. خب حالا ما چند جلسه روی این بزرگوار کار کردیم تا بتونه به خانومش چی بگه؟
دوستت دارم.
ابراز محبت کنه.
درست.
یا بزرگواری حالا تو دوران عقدشون بود، اومده بودن میگفتن آقا اگه میشه یه تعداد جملات محبت آمیز بگید که من بتونم نسبت به نامزدم چی؟
ابراز کنم.
ابراز کنم. خیلی خوبه، منم تشویقش کردم.
درست.
پس قرار بچه‌های ما عشق و محبت رو عزیزان ببینن، یاد بگیرن و این هیجان درشون شکل بگیره.
بله.
من دو تا هیجان دیگر هم اشاره کنم که کامل بشه اون لیست هیجاناتمون. هیجان
بله.
بعدی هیجان شادی هستش.
درسته.
خوشحالی هستش، شعف هست که اینم حتما باید بچه‌ها باش آشنا بشن. و هیجان هفتم تعجب و حیرت هستش.
بسیار.
میتونید عزیزان حالت‌های چهره رو، یعنی چی؟ یعنی اینکه مقابل صورت رو با یه کاغذ بگیرید با بچه بازی کنید. خب محمد حسین شما الان فقط چشمای منو داری میبینی، من حالتهای هیجانی رو به خودم میگیرم، شما حدس بزن الان من عصبانیم یا تعجب کردم یا خوشحالم یا بقیه هیجانات. پس قراره بچه هامون رو با هیجانات آشنا کنیم که خودآگاهیشون افزایش پیدا کنه که انشالله هوش هیجانیشون بیشتر بشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر، سپاسگزارم. به طور خلاصه اگر بخوایم به بحث هوش هیجانی اشاره بکنیم، هوش هیجانی در حقیقت به این معنا هست که بتونیم احساسات خودمون و احساسات طرف مقابلمون رو درک بکنیم. درست میگم دکتر؟ بسیار عالی. من میخوام از حضور ارزشمند شما شنونده‌های عزیز یه سوال بپرسم، اینکه در دوران کودکی آیا پدر و مادرهای شما عزیزان احساسات شما رو درک می‌کردن یا نه؟ 30553 سامان پیام کوتاه ما، 329-10551 و 329-10152 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های ماست. یک مرتبه دیگه سوالم رو تکرار میکنم. بله خواهش میکنم.
من فهمانم. یه سوال دیگه هم چاشتی این سوال شما.
بله بفرمایید.
خب بزرگواران لطف کنید، پدرها و مادرهایی که برنامه ما رو دنبال میکنن و از پای رادیو میشنون، به این سوالم جواب بدن. میخوام تو بحث خودآگاهی یه مقدار خودشونم رو خودآگاهی خودشون
کار بکنن،
تأمل کنن.
درسته.
و سوال من اینه، من کیستم؟ لطف کنید ویژگی‌های خلقی هیجانی خودتون رو، ویژگی‌های شخصیتی خودتون رو که برای هفته آینده میخوایم همین بحث رو ادامه بدیم انشالله، یه تأملی روش داشته باشید، به این سوال پاسخ بدید من کیستم؟ من یه آدم درونگرام یا برونگرام؟ من آدمی هستم که زود عصبانی میشم یا آدم خوشحالی هستم؟ آدم خوشبینی هستم یا آدم بدبینی هستم؟ مجموعه اینها میشه من کیستم یا سلف کانسپت یا خود پنداره. دیگه همشو گفتیم که دیگه عزیزان راحت تر بتونن.
بسیار عالی. پس دو تا سوال از حضور ارزشمندتون پرسیدیم، آیا در دوران کودکی پدر و مادر شما عزیزان احساسات شما رو درک میکردن یا نه، و فکر میکنید که امروز این درک شدن درک نشدن چقدر تو زندگیتون تاثیر داشته، و نکته دوم که آقای دکتر پرسیدن، به این سوال جواب بدید که من کیستم. حالتهای خلقی و هیجانی خودتون رو برای ما پیامک بکنید. سپاسگزارم از اینکه همچنان برنامه پرسمان تحتی رو میشنوید. فرصت گیریم آقا فرمان، میگردیم در نارتون خواهیم بود.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
من دخترم کلاس اول راهنمایی به سن تکلیفم رسیده، منتها موقع نماز خوندن یکم سهل‌انگاری میکنه، یا مثلا من باشم کنارش نماز بخونم بازم دست پا شکسته نماز بخونه. اینو راهنمایی کنید چجوری باهاش برخورد کنم به عنوان یه پدر. ممنون میشم.
بله، تشکر میکنم از شما برادر بزرگوار که سوالتون رو برای برنامه پرسمان تربیتی ارسال کردید و با ما تماس گرفتید. آقای دکتر امتی در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید. بنده هم از این پدر تشکر میکنم، از باب اینکه بالاخره رو بحث تربیت دینی فرزندشون حساس هستن و البته روایات ما هم نکته تاکید دارن، از باب این که انک مسئول اما ولیت و من حسن الادب و دلالت علی ربه. خداوند متعال پدرها رو خصوصا مسئول کرده نسبت به ادب و تربیت نیکوی فرزندشون.
درسته.
و دلالت علی ربه و اینکه راهنماییشون کنن به سمت خدا باوری و دینداری. این رو به عنوان مسئولیت خودمون ما پدرها لطفاً بپذیریم و قبول کنیم.
بله.
که عزیزان قو انفسکم و اهلیکم رو خداوند متعال برای ما گفته و امر اهلک بالصلات رو خداوند متعال برای ما گفته.
وقتی
که آیه قو انفسکم و اهلیکم آیه توفیق نازل شد، بزرگواری کنار پیامبر بودن و آقا شروع کرد به گریه کردن. پیامبر گفت خب آیه عذاب نازل نده، چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله، ما از عهده خودمون بر نمی اومدیم و خداوند متعال مسئولیت فرزند و همسر رو هم به گردن ما گذاشته.
درست.
ما مردها، ما پدرها باید حواسمون باشه که هم نسبت به خودمون مسئول هستیم و هم نسبت به خانواده. بعضی موقعی توفیق ما فراموش میکنیم که ما پدریم، آبربانک
نیستیم. اگر اشتباه نکنم یه حدیث از امیرالمومنین سلام الله علیه داریم که در حقیقت اگر به خاطرم بیاد این حدیث، این که خزانه دار فرزندانتون باشید. این به این معنی که در حقیقت همین نکته که شما اشاره کردین، آبر بانک بودن و دائما تولید ثروت کردن برای فرزندان، یه اتفاقی که خیلی همون متاسفانه دچارش هستیم.
من پدرهایی رو که میبینم دغدغه مباحث تربیتی بچه هاشون رو دارن و خصوصا تربیت دینی که یه وظیفه است به گردن پدرها، خوشحال میشم.
درست.
خیلی خوب، این ابتدای بحث ما. بیایم سراغ این که چطور میتونیم دختر بچه کلاس اول راهنمایی رو به سمت نماز خوندن سوقشون بدیم. نکته اولی که میخوام اشاره کنم عزیزان، دقت داشته باشیم، نماز یه رفتار دینه. رفتارهای ما از باورهامون نشأت میگیره و از قدیم گفتن از کوزه همان تراود که در اوست. اگر پدر و مادری میبینن نوجوانشون رو حجابش، رو نمازش یه مقدار کاهل شده، حتما به این نکته توجه داشته باشن که احتمالاً باورهای دینیش مشکل شده، احتمالاً نوجوان وارد بحران اعتقادی شده و پاسخ این جستجوگریش رو نگرفته و به تعهد نرسیده هنوز.
درست.
پس نکته اول، حتماً رفتار فرزندمون اگر تغییر کرده باورش دچار مشکل شده. پس شما پدرها و مادرها حتماً رو باورهای دینی بچه‌هاتون کار کنید.
بله.
باور دینی به این معنا که بنده که از سال 80 دارم فقط دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه تهران رو برای تبلیغ میرم، تهران و کرج، جای توفیقی، سال 80 یادمه توی یکی از این دبیرستان چند تا نوجوان اومدن گفتن آقا همتی یه چیز می‌خوایم بگیم، ناراحت نمیشید؟ گفتم نه بفرمایید. گفتم مباحثمون خیلی خوب بود، استفاده کردیم. گفتم وظیفه‌ام بود، چون قبلا گفتم می‌خوام سریع‌تر بگم فقط از باب اینکه اینجا جاشه.
درست.
گفتم خب نه بفرمایید. گفتم استفاده کردیم، اما یه نکته، شما در مورد امام زمان صحبت کردید، در مورد پیامبر صحبت کردید، آیه خوندید، روایت خوندید. گفتم وظیفه‌ام بود. گفتن آقا ما هنوز خداشو قبول نداریم، شما در مورد امام زمانش صحبت می‌کنی. خب این عزیزان کاملا طبیعیه که نوجوان من وقتی که وارد نوجوانی میشه میرسه به هوش انتزاعی. هوش انتزاعی یعنی پرسشگری، هوش انتزاعی یعنی علامت سوال، هوش انتزاعی یعنی جستجوگری. پس ما پدرها و مادرها حواسمون باشه اگه نوجوانمون به هوش انتزاعی رسیده، جستجوگر شده و پرسشگر شده، باید ما زمینه‌ای رو فراهم کنیم که ذهنش از شبهات پاک بشه و خواهی نکرده ویروسی نشه و در کنارش ما باید ذهنشون رو واکسینم حتی بکنیم. پس دو تا کار، یک ذهنشون رو باید واکسینه کنیم، باد رو اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقوا علیهم مرجعه، بچهاتون اول با روایات و احادیث اهل بیت علیهم السلام آشنا کنید قبل از اینکه افکار مرجعه برش چیکار کنه پیشی بگیره. این میشه واکسینه کردن. درست. یعنی چی؟ یعنی من خودم قبل از اینکه دخترم با شبهاتی در خصوص حجاب و عفاف
روبرو بشه خودم بهش بگم،
خودم آمادش میکنم.
درست.
خودم نسبت به شبهات اعتقادی، چرا اونهایی که وضع مالیشون خوبه، اونهایی که دیندار نیستن وضع مالیشون هم نوعا چیه؟ خوبه. آیا توفیق یه سوال، چرا اونهایی که وضع دیندار از دیندار است؟
چی بگم والا؟
سوال جدیه دیگه. نوجوان دختر اومده می من هرچی دیدم اونهایی که چی دین ندارن اتفاقا چی خدا که انده بیشتر باهاشونه.
درست.
و همین مسئله باعث شده تو دینداریش سست بشه. چه جواب به این نوجوان بدیم؟ خوبه شما پدرها قبل از اینکه حتی نوجوان درگیر بشه ذهنشو چیکار کنید؟ واکسینه کنید. چطور جواب بدیم؟ یه جواب ساده. ما روایت داریم که معصوم علیه السلام میفرمایند، روایت هم قصیه، خدا میگه اگر این نبود که همه مؤمنین کافر میشدن، من حتی خش خونه فار رو هم از طلا قرار میدادم. ما یه سنتی داریم، سنت استدراج دیگه.
درست.
به این معنی که بعضی موقع ها خدا دیدید بچه ای رو مثلا در میگه اینو بگیر برو ریخته، هم نمیخوام ببینم دیگه. خب یه علت ممکنه این باشه، یه علت هم ممکنه که ما کم کاری میکنیم. چرا جوامع غربی پیشرفت کردن و جوامع اسلامی؟ اوایل انقلاب توی مجله اینو شهید مطهری رسول الله علیه نقل میکنن، توی یکی از مجلات زمان شاه یه مسابقه آیه توفیقی برگزار شد.
بله.
و قرار شد هر کسی به این سوال جواب بده یه تعداد زیادی سکه طلا بهش بدن.
درست.
یه طلبه از اون برنده شد. سوال چی بود؟ علت عقب افتادگی جوامع اسلامی چیه؟ چرا جوامع اسلامی اینجوری عقب افتاده و اونور شما میری میبینی چی؟ پیشرفت رو میبینی، علم رو میبینی، تکنولوژی رو میبینی. علت عقب افتادگی جوامع اسلامی. یه طلبه از قم برنده یه مسابقه شد و این تنها کاری که کردش این بود که صیغه کذبه رو صرف کرد فرستاد. کذبه، دروغ گفت. کذبا، دروغ گفتن اون دو نفر. کذبو، دروغ گفتند. کذبت، کذبت ها، کذب نه، کذب تا، کذب، کذب تو در آید، کذب نه، دروغ گفتم، گروف دروغ گفتیم. یعنی چی؟ یعنی علت عقب افتادگی جوامع اسلامی اینه که صدق تو رفتار و تو گفتار
وجود نداشت.
وقتی که صدق نبود میشه عدم اعتماد. اعتماد تو خانواده نباشه، خانواده از هم میپاشه. زن و مردی که اعتماد به هم ندارن میتونن چطور هم زندگی کنن؟
قطعا نه.
اعتماد تو جامعه هم نباشه چی؟ جامعه از هم میپاشه. و جالب اینجاست که آیه توفیقی تو مدارس فلان که موفق ترین نظام آموزش پرورش دنیا رو دارن، یکی از اصولی که دارن روش کار میکنن اصل اعتماده.
درست.
اعتماد پدر و مادر به معلم، یعنی جزء برنامه ها نامیگن آیه توفیقی، این اتفاق باید بیفته تو مدرسه. یعنی باید جوری باشه که پدر مادر به معلم اعتماد کنن، اعتماد دانش آموز به معلم. درست. اعتماد معلم به دانش آموز. بنده آقای توفیقی یادم سال اول حوزه مشهد رفته بودیم، به ما برگه های امتحانی رو دادن.
بله.
گفتن برید توی حجره جواب بدید بیارید.
درست.
حساب کنید بنده یه دانش آموز دبیرسته.
بله.
تو دبیرستان ما چجوری امتحان میدادیم آقای توفیقی؟ یادتونه؟
بله، امتحان رو اعلام میکرد، رسید میزار میچینیم کنار هم و امتحان میدادیم دیگه.
و چند نفر هم ما میسادن چاچشمی چگار میکردن؟
نگاه میکرد.
با کسی تقلب؟
نکنه.
به ما برگه رو دادن، گفتن برید کجا جواب بدید؟ تو حجره. جواب بدید بیارید فردا. به اون بنده خدا استاد گفتیم که استاد امتحانه؟ گفتن بله امتحانه. گفتم تو حجره؟ باور میکنی آقای توفیقی انقدر این برا من لذت بخش بود. یعنی اون استاد به ما یاد داد که من دارم به شما چیکار میکنم؟
اعتماد
میکنم. و جالب اینجاست که شاید از اون 20 نفر